بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم مقولات، فن دوم منطق شفا، المقولات، صفحه 15، سطر 16. و کما ان للاشیاء المتکسره اعتبارا به حسب الاتفاق فی الاسم الواحد فکذلک لها اعتبارا به حسب الاختلاف فی الاسم. در این فصل دوم ما سه تا اصطلاح رو تا اینجا توضیح دادیم. یکی الفاظ متواتیه رو گفتیم، دوم الفاظ متفقه رو و سوم الفاظ مشترکه رو. حالا میخوام اصطلاح چهارم رو توضیح بدیم، الفاظ متباینه رو میخوام ذکر کنیم. در اون ستایی که تا حالا توضیح دادیم اسم واحد بود، یعنی چه در متواتی، چه در متفق، چه در مشترک یه دونه اسم داشتیم. در متواتی معنا واحد بود، در متفق و اشتراک و مشترک معنا متعدد بود، ولی در هر سهشون اسم واحد بود. در این متباینی که الان میخوام توضیح بدیم هم اسم متعدده، نه تنها معنا متعدده بلکه اسم هم متعدده. یعنی دو تا لفظ داریم که یکی رو بر معنای اطلاق میکنیم، دیگری رو بر معنای دیگر. اون وقت این لفظ میشه متباین. ابن سینا وقتی که به این بحث میرسه که اسم متعدده، فقط متباین رو توضیح نمیده بلکه مترادف رو هم توضیح میده، زیرا در مترادف هم اسم متعدده، هم در متباین اسم متعدده، هم در مترادف اسم متعدده، و به مناسبت تعدد اسم این دوتا مثل همند، لذا ایشون در ضمن تباین ترادف هم اشاره میکنه، با اینکه تباین و ترادف با هم فرق دارن، ولی فقط به خاطر اینکه در هر دو اسم متعدد است ایشون سعی میکنه این دوتا رو کنار هم ذکر بکنه. در متباین لفظ دوتاست، معنا هم دوتا. در مترادف لفظ دو تاست، معنا یکی. دو تا لفظ هم ولی هر دوشون یه معنا رو افاده میکنند، میشن مترادف. اما متباین دو تا لفظ دو تا معنا رو افاده میکنه. ایشون تعبیرش اینه، اونجایی که تکسر الفاظ رو داریم یا معنا و مفهوم هم تکسر دارد میشه متباین، یا معنا واحد است میشه مترادف. برای متباین مثال میزنه به حجر و انسان. حجر و انسان خب پیداست دوتا اسمن، دوتا لفظند، معناشون هم دوتاست. حجر یه معنایی دارد، انسان معنایی دیگر، این دوتا معنا با هم متفاوته. اما برای مترادف مثال میزنه به عسل و شهد که دو تا لفظه ولی معنا یکیه. این بحث تموم میشه. پس ایشون متباین رو بیان میکنه، مترادف رو هم که مناسبه با متباین اینم میاره، و الا بحثش در مترادف نیست. بعد از اینکه این بحث تموم میشه اون وقت متباین ها رو تقسیم میکنه به چند قسم، به چهار قسم تقسیم میکنه که انشالله وقتی اونا رو برسم عرض میکنم. مطالب امروز ما آسونه، تقریبا میشه گفت نکته زیادی نداره. صفحه 15 این، سطح 16. و کما ان للاشیاء المتکسره اعتبارن به حسب الاتفاق فی الاسم الواحد، اشیاء متکسره یعنی معانی، اعتباراً به حسب این که اعتباراً یعنی ما این اشیاء متکسره رو لحاظ میکنیم و اعتبارشون میکنیم مثلا متفق، یا اعتبارشون میکنیم مثلا مشترک، صرفاً به خاطر اتفاق در اسم، چون در اسم متفقند ما اینها رو مثلا متفق اعتبار میکنیم یا مشترک. اشیاء متکثره رو در متباطی اشیاء متکثره داشتیم به حسب اتفاق در اسم و اتفاق در معنا، اما در متفق اشیاء متکثره داشتیم، در مشترک هم اشیاء متکثره داشتیم، فقط به حسب اتفاق در معنا اعتبارشون، در لفظ اعتبارشون میشه، در معنا اتفاق نداشتند. در متواتی اتفاق در معنا هم بود. اشیاء متکثره اعتبار و لحاظ دارن به حسب اتفاقی که در اسم واحد دارن. فکذلک لها، یعنی برای اشیاء متکثره اعتباری هست، لحاظی هست به حسب اختلاف در اسم، که در اسم مختلفند. همونطور که معنا مختلفه اسم مختلفه، برخلاف اون قبلی ها که اگر معنا در جایی مختلف بود اسم مختلف نبود، اما در اینجا هم معنا مختلفه هم اسم. این مطلب ایشون بیان کرد، خب با همین مطلب تباین روشن شد. اما ایشون میخواد ترادف رو هم یه جوری کنار تباین ذکر بکنه، لذا بحث رو به این صورت مطرح میکنه که اگر اسامی متکثر باشند، معانی و مفاهیم هم یا متکثرند یا واحدند. اگر متکثر باشند تباین، اگر واحد باشند ترادف، که اینجوری وارد بحث میشه. در اول بحث گفت یا اسم واحد است یا متعدد، یعنی تباین رو مقایسه کرد با اون اشتراک و توافق و تباطی. در اینجا تباین رو ملاحظه میکنه با ترادف، یعنی بعد از اینکه گفت اسم یا واحد است یا متعدد، میاد اسم متعدد رو هم به دو قسم تقسیم میکنه، یا اون اسم متعدد معنا هم متعدد یا معنا واحد. میفهمد فعین للاشیاء اذا تکثرت بالاسامی، اگر اسمای مختلف داشته باشن، الفاظ مختلف داشته باشن، لم یخلو از دو قسم، اما ان یکونت تکسرها مقارنن لتکسر مفهوماتها، سه خط یا دو خط بریم پایین، و اما ان یکونت تکسر فی الاسامی در حالی که مفهوماتها واحده. این دو قسمه، یکی این که مفهومات تکثر الفاظ مقارن است با تکثر مفهومات، یکی این که نه، تکثر فقط در مفهومات، تکثر فقط در الفاظ، مفهومات واحدن. اولی میگه تباین، دومی میگه ترادف. اما ان یکون تکثر این الفاظ مقارنن با تکثر مفهومات این الفاظ، ضمیر مفهومات رو به الفاظ بر نگردونید، به اشیاء برگردونید، ضمیر فیها رو برگردونید به اسامی. مفهومات این اشیاء در اون اسامی مختلفند، فتسمى تلک الامور، یعنی اون اشیاء متباینت الاسما، بهشون میگن متباینت الاسما، یعنی اینا اسماشون متباینه. بعد کلمه اسما رو میندازن میشن متباینه، که قول هم حجر به انسان که اینا متباینن، هم به لحاظ لفظ متعددن هم به لحاظ معنا، مثل حجر و انسان و ثور. واضحی یلتی تختلف بالاسامی و تختلف فی قول الجوهر الذی به حسب تلت الاسامی، یعنی تباین رو تعریف میکنه، با مثال توضیح داد، با تقسیم توضیح داد، حالا میخواد اصلا تباین رو تعریف کنه. متباینات عبارتند از دو اسمی که هم در معنای اجمالی اختلاف دارند، هم در معنای تفصیلی یعنی قول شارح اختلاف دارند. بعد میگه قول شارحی که با این اسم ارتباط دارد، که اینو قبلا گفتیم که قول اشاره هم باید با اون اسم مرتبط باشه. مثلا اگر اسم قائم است، قول اشاره عبارت نباشد از جوهرون قابل للعباد. جوهرون قابل للعباد قول اشاره برای قائمه نیست، قول اشاره برای جسمه. قول اشارهی که میاریم باید قول اشاره برای همین اسم مجمل باشد، یعنی برای قائمه، نه برای اسم دیگر. بنابراین در اینجا هم اگر اسم حجر است، اگر اسم انسان است، قول شارعی که مربوط به انسان است، قول شارعی که مربوط به حجر است با هم نسازن، نه قول شارع دیگر، قول شارع مربوط به این اسامی با هم نسازن. پس اسامی متعددن، معنای اجمالیشون هم متعدده، قول شارعی که مربوط به این معنای اجمالیشون هم متعدده. در چنین حالتی تباین حاصله. پس تباین رو تعریف کرد، تباین اول مقایسه کرد با تباطی و توافق و اشتراک، اول با اونا مقایسه کرد، بعد مقایسه میکنه با ترادف. در هر دو با مقایسه داره افاده میکنه تباین رو، اما در این خط خود تباین رو داره تعریف میکنه، یک کاری به مقایسه دیگه نداره. میگه و هازهی، یعنی این اسامی متباینه یا این متباینت الاسما، این امور متباینت الاسما اونایی هستن که اختلاف دارن، اولا به اسامی، ثانیا اختلاف دارن در قول جوهر. جوهر در اینجا من ذاتی، یعنی قول شارحی که جوهر اینها و ذات اینها رو توضیح میده، به تفصیل توضیح میده. اما قولی که الذی صفت قوله، الذی به حسب تلکل اسامی، اون قول شارحی که به حسب تلکل اسامی باشد، یعنی قول شارح همین اسم باشد. این اسم را اگر بخواهید تطبیق کنید، یک بار بر معنای اجمالی تطبیق کنید، یک بار بر معنای تفصیلی. این معنای تفصیلی، معنای تفصیلی همین اسم باشد، همونطور که اون معنای اجمالی، معنای اجمالی اون اسمه. تا اینجا ایشون تباین رو توضیح داد، هم با مقایسه هم بدون توجه به مقایسه. بعد نه، ایشون رو نگفته، اینو در خط قبل گفت، در دو خط قبل گفت، یا گفت لتکسر مفهوماتها. این تکسر مفهوماتها هم معنای اجمالی بود دیگه، معنای اجمالی متعدده، اسم متعدده، حالا میگه قولم متعدد باشد. سه چیز رو مطرح میکنه، هر سم تعدد داره، یکی اسامی مختلفن، یکی معانی اجمالی مختلفن، یکی هم قول جوهر یعنی معانی تفصیلی. هر سه رو میگن مختلف، هر سه رو میگه مختلف باشه، اون وقت میشه تباین. اون تا در این تفصیلی که گفت معنی اجمالی رو بیان نکرد. اگر معنی تفصیلی مختلفه، حتما معنی اجمالی مختلف، دیگه احتیاج به گفتن نداره. و اما ان یکون تکسر فی الاسامی، این قسم دومه که در این قسم میخواد ترادف رو توضیح بده، یا تکسر در اسامی است در حالی که مفهومات این اسامی واحدن، واو رو واو حالیه گرفتن. تکسر در اسامی هست اما مفهوماتشون واحدن، یعنی الفاظی که اطلاق میشن متعددن ولی معنا واحده. کما یقال و اصل و اری و شهد، این سه تا اصلا یه معنا دارن. اری هم در لغت مراجعه کنید، اصل و شهد معنا شده، یعنی اری با اون دوتا فرق نداره. فا این مفهومات حاضری کله ها واحدتون، مفهومات تمام این ستا واحده، فقط الفاظ فرق میکنه. فتسم ما اسماء مترادفه، این چنین اسمایی رو که مفهوماتشون یکیست اسماء مترادف مینامن، برخلاف اون اسمایی که مفهوماتشون دوتا بود، متعدد بود، اونا رو متباین نامیدن. این بحث مختصری بود در معرفی متباین و مترادف. حالا میخواد تقسیم کند متباین رو، بعد از تعریف میخواد تقسیمش کنه. متباین رو ابتدا به دو قسم تقسیم میکنه، بعد قسم دوم رو هم به سه قسم تقسیم میکنه، قسم اول دیگه تقسیم نمیکنه. قسم اول با سه قسم، قسم دوم جمع میشه، مجموعا میشن چهار قسم. حالا تقسیم اول رو توجه کنید که در این تقسیم دو قسم درست میشه. میگه در تباین یا این معانی مختلفه یا الفاظ مختلف. بر موضوعاتی حل میشند که ذات این موضوعات مختلفه، یا بر موضوعاتی حل میشند که ذات اون موضوعات یکیه. این دو تا یه تقسیمی دیگه، یه تقسیمی توش دو قسمت درست شد. مثلا شما ملاحظه کنید انسان و حجر رو شما حملش میکنید بر دو تا ذات، که این ذات ها میشن موضوع برای این محمول. ذات ها با هم مختلفن، یعنی اون ذاتی که اسمش حجر است با اون ذاتی که اسمش انسانه، این دو تا ذات یکی نیستن، مختلفند. پس موضوعات به لحاظ ذات مختلفند. اما یه بار اینطور میگید، شمشیر رو ملاحظه میکنید، بیش میگید سیفون و سارمون، سارمون یعنی قاطعون. سارم اسم است برای ذات این شمشیر، نه سیف. سیف اسم است برای ذات شمشیر، سارم اسم است برای صفتش، برندگیش. ذات در اینجا یکیست، شما بر این ذات هم سیفون رو دارید هم میکنید، هم سارمون رو هم میکنید. برخلاف اونجا که یکی انسان بود یکی حجر بود، شما بر یک ذات نمیتونستید هم انسان رو هم کنید هم حجر رو، بلکه انسان رو برای یه ذات هم میکردید، حجر رو برای ذاتی دیگر. در حالی که در این مثالی که گفتیم، شما هم صفر رو هم سارم رو برای یه ذاتی دارید هم میکنید. پس تقسیم اینطوری معنا میشه، یا این اسامی مختلف مختلف الموضوعات هند، یعنی اون ذاتی که موضوعشون قرار گرفته مختلفه، یا مختلف الموضوعات نیستند، موضوعشون واحده. تا اینجا روشنه. بعد اونجایی که مختلف الموضوعات باشه سه قسم کنه، مختلف الموضوعات رو سه قسم کنه. یه قسم اینه که این دوتا مختلف که موضوع واحد دارن، یکیشون اشاره به ذات این موضوع میکنه، یکی اشاره به صفت موضوع میکنه. این قسم اوله. مثلا همین مثالی که گفته، ذاتی رو ملاحظه میکنید، برش هم میکنید سیفون رو و برش هم میکنید سارمون رو. یکی از این دو محمول اشاره به ذات این سیف دارد، به ذات این موضوع دارد و اون عبارت از سیفونه. محمول دیگر اشاره به وصف این موضوع دارد که عبارت از سارمونه، که این وصف عبارت از سارمونه. این قسم اول بود از دو قسمی که موضوعش واحد بود، از سه قسمی که موضوعش واحد بود. این قسم اول بود. اون قسمی که موضوع متعدد بود اون دیگه تقسیم نمی کنه، اون همون یه دونه است. اما اونجا که ذات و موضوع واحده اونو تقسیم کرد به این که محمولا یکیه اشاره به ذات این موضوع دارند، یکی اشاره به وصف دارند. قسم اول این بود. قسم دوم اینه که یک دونه ذات داریم، دو تا محمول داریم، هر دو محمول اشاره به صفت دارند. مثلا همین شمشیر رو ملاحظه میکنیم، اینو موضوع قرار میدیم، میگیم سارمون و مهندون. سارم یعنی قاطع، مهند یعنی ساخت هنده. هر دو صفتند، هر دو صفتند، اما بر ذات واحد دارن هم میشن. اینجا مهندون با سارمون تباین دارند، دو تا اسمند برای دو معنا، منتها اون دو معنا در یه ذاتی هم شدند. موضوع واحد شده اما الفاظ و اسامی متعدد. این قسم دوم بود. قسم سوم اینه که موضوع ذات واحد است، محمول یا اسم دو تا صفت است. اما تقریبا مثل قسم دوم شد. در قسم دوم هر دو صفت مال موضوع اند. در این قسم سوم یک صفت مال موضوع، صفت دوم مال این صفت اوله. یعنی اون اولی میشه صفت، دومی میشه بعد صفت و صفت. وقت بین صفت این موضوع و صفت و صفت موضوع بازم تباینه. مثلا این شخص متکلمه، صفت فصاحت داره، این شخص میشه موضوع، تکلم میشه صفتش، فصاحت میشه صفت متکلم. یعنی متکلم صفت این ذاته، فصیح صفت و صفت برای این ذات. خب بین متکلم یا بین فصیح تباینه. دو لفظند، دو معنا رو افاده میکنند. یکی تکلم رو افاده میکنه، یکی کیفیت رو تکلم رو افاده میکنه. فرق دارن با هم. مثل اون اصل و شهد نیستن. اصل و شهد دو لفظن یه معنا رو افاده میکنن. اینجا دو لفظ دو معنا رو داره افاده میکنه. اونتا دو معنایی که یکی وصف این ذات است، یکی وصف الوصف است. پس روشن شد. چهار قسم تباین داشتیم. در همه چهار قسم الفاظ متعدد بودند. معنا هم متعدد بود. قول اشاره هم متعدد بود. ولی اون موضوع در یک قسم متعدد بود، در سه قسم دیگه واحد بود. این چهار قسم تباین رو داریم. توضیح دادیم، مثالش هم گفتیم. مطالب امروز عرض کردم آسونه، خیلی نمیتونیم معطلش بشیم مگه تکرارش کنیم. بله؟ حالا بله، بله اون خصوص داره. یعنی دو تا معناست. اون خصوص داره، ملغش نکنید به اونی که دیروز گفتیم. دیروز هم گفتیم اونجایی که اون خصوص باشه تباینه. الان هم شما میگید بین ناطق و فصیح اون خصوصه. ناطق ممکنه فصیح باشه، ممکنه نباشه. ولی فصیح همیشه ناطقه. پس ناطق میشه مطلق، فصیح میشه خاص. ولی اینجا اون خصوص به این صورت دو معناست، نه اینکه یک معنا عام باشه و خاص. نمیگیم مثلا این ناطق است، این یکی بعض ناطق است. اینطوری یعنی یک معنا رو نمیاریم عامش کنیم و خاصش کنیم. اصلا دو تا معناست، یکی تکلمه، یکی فصاحته. نگاه نمی کنید که مصداق فصیح هم همون مصداق ناطقه، بلکه خود دو معنا رو نگاه می کنید. اینجا اون خصوص لحاظ نمی کنیم که بشه از سنخ متفق، اینجا رو از سنخ متباین حساب می کنیم. و تباین قدیق عل وجوهی که از کردم چهار تاست. ابتدا دو قسم میکنه، بعد قسم دومش سه قسم میکنه، مجموع میشه چهار قسم. فیقه فی اشیایی که مختلفت الموضوعات هند. اشیا یعنی معانی. فیقه این اختلاف اسم، فیقه این تباین که اختلاف اسمه، در اشیایی که یعنی در معانی که موضوعاتشون مختلفه، اسم مختلف، معانی مختلف، موضوعات هم مختلف. موضوعات یعنی اونایی که این معانی برشون هم میشه یا این اسامی برشون هم میشه. مثل حجر و فرس که دو لفظند، دو معنا دارند، دو تا موضوع هم دارند. یعنی دو تا ذات شدن موضوع برای حجر و فرس. فقط یقف فیشه این واحدن. گاهی این تباین در شیء واحد یافت می شود که اون شیء واحد و اون ذات واحد متفق الموضوعه، یعنی اگه موضوع قلبی موضوع واحدیست اما مختلف الاعتباراته، اعتبار و معناش مختلف، الفاظش هم مختلف. مثل همون وسیلهی که هم سیف برش اعتبار میشه هم سارم بودن برش اعتبار میشه، مختلف الاعتباراته ولی ذاتیست واحد. یک وسیله است، یک موضوعه ولی اعتبارات مختلف داره، به ایش اعتبار صرف دیده شد به ایش اعتبار سالم. فمن ذالک دو خط بعد و من ذالک، دوباره دو خط بعد و من ذالک، این قسم دوم رو سه قسم داره میکنه. با من ذالک هم بینشون فرق گذاشته. فمن ذالک از جمله این مواردی که شیء واحد متفق الموضوع داریم ولی اعتباراتمون مختلفه، فمن ذلك این است که یکی از دو اسم لهو برای این موضوع من حیث موضوع این اسم باشد، یعنی با توجه به موضوع اسم باشه، دیگری من حیث هو لهو وصفون باشد، دیگری من حیث هو لهو وصفون از این جهت که هو یعنی این دیگری، لهو برای اون موضوع وصف است، از این جهت که این دیگری برای موضوع وصف است مطرح شدیم. پس یکی از این دو اعتبار اسمند برای این موضوع، دیگری وصف است برای موضوع. منطقه عبارت ایشون اینطوری آورده، یکون و احد الاسمین لهو، یعنی برای این موضوع از حیث موضوع همین اسم، یعنی به لحاظ خود موضوعه، و دیگری این اسم دیگر از این جهت است که این اسم لهو، از حیث این است که این اسم لهو برای این ذات وصف است. از کلم یعنی یکی ذات موضوع رو بیان میکنه، یکی وصف موضوع رو بیان میکنه، عبارت لبونشونه. چه قولنا سیفون و سارمون، سارمون یعنی قاتون، فإن السيف يدل على ذات العالم، ذات العالم موضوعه، سيف يدل على ذات العالم، و صارم يدل على حدتها یعنی تیزی عالم. یکی نظر به ذات داره، یکی نظر به صفت داره، این دوتا یعنی ذات و صفت، اون سيف و صارم تباین داره. تباین توجه کنید، تباین به معنی تدافع نیست، یکی دیگری رو دفع نمی کنه، سيف هم داره صدق می کنه و سارم هم داره صدق میکنه. تباین بعضی جاها با تدافع یکسانه، اونجا که ذات متعدد باشه. شما وقتی بر این ذات حجر رو صدق میدید دیگه اجازه نمیده فرس رو صدق بدید، یا فرس رو صدق میدید دیگه اجازه نمیده که حجر رو صدق بدید. اونجا که ذات موضوع مختلفه تباین حالت تدافعی داره، نمیتونید هر دو رو توی یه موضوع، هر دو اسم رو توی یه موضوع بیارید، یک اسم که آمد اسم دیگر رو دفع میکنه. اما در این جایی که ذات موضوع واحده تباین تدافع نداره، دو شیء متباین با هم جمع میشن، دفع نمیکنن هم دیگر رو، توی یه موضوع جمع میشن. پس فرق است بین اون جا که موضوعات مختلف باشن اونجایی که موضوع واحد باشه. اونجایی که موضوعات مختلفن تباین مستلزم تدافع هم هست، ولی اونجایی که موضوع واحده تباین دیگه مستلزم تدافع نیست. و من ذلک قسم دوم از این سه قسمه، ان یکون کل واحد من الاسمین یدل على وصف خاص، هر دو دلالت میکنن بر وصف موضوع، مثل سارم و المهند. این آلت، این وسیله میشه موضوع، سارم و مهند حتی اسمن که برش هم میشن. سارم و مهند دو تا لفظن، دو تا معنا هم دارن، منطقه به یک ذات وابستند. سارم یعنی قاطع، مهند یعنی ساخت هند. فإن سارم یدل على حدته و المهند یدل على نسبته. سارم دلالت میکند بر تیزی این آلت، مهند دلالت میکند بر اینکه این آلت به کجا نسبت داره. این عبارت رو از چی میاره؟ برای اینکه بیان کنه که معناها فرق میکنند. درسته هر دو صفتن برای یک ذات، ولی دو معنا دارن. سارم یه معنا داره، مهند یه معنا داره. بنابراین دو تا لفظ با دو معنا، چون دو تا لفظ با دو معنا و در نتیجه با دو قول اشاره، ما باید بگیم اینجا تباینه. ولو ذات واحد این دو تا رو جمع کرده باشه، ولی این جمع کردن منافات با تباین داشتن نیست. و من زالک، قسم سوم از اون سه قسمه. و من زالک از جمله اون جاهایی که موضوع واحد است ولی اعتبارات مختلف است، این است که احد هما، یعنی یکی از این دو اسم، به وسیله سببی بر این موضوع هم شود، به وسیله وصفی، به وسیله وصفی هم شود، یعنی وصف باشه بر این موضوع، والآخر به سبب وصف للوصف، وصف وصف باشه برای موضوع. مثل این که موضوع این انسانه، این انسان رو هم متصفش میکنید به ناطق، هم متصفش میکنید به فصیح. ناطق وصف این انسانه، فصیح وصف این ناطقه که وصف الوصف میشه برای انسان. این دوتا با هم تباین دارن. چرا؟ چون دو لفظن، دو معنا دارن و دو قول اشاره دارن. و در تباین هم همین ستا رو مشاهد کرده بودیم که لفظ دوتا باشد، معنا دوتا باشه، قول اشاره هم دوتا باشه. دیگه این که موضوعشون واحد باشه یا متعدد باشه شرط نکرده بودیم. پس حالا که موضوع واحده، چون شرایط تباین حاصله، پس ناطق و فصیح متباینات هم. مثل قول تو ناطق و فصیح، فإن ناطق یدل على وصف و فصیح یدل بر وصف همین وصف. الوصف الف لام ش الف لام عهد. خب بحث در تباین تموم نشد. کل تباین رو به طور کلیشون توضیح داد. یه موردی وجود دارد که ما اسمشو مشتق میذاریم، گاهی هم بهش میگیم منصوب. بحث در اینه که آیا این مشتق و منصوب رو جدا بشماریم یا بگیم که تباطی یک، توافق دو، اشتراک سه، تباین چهار، این اشتقاق و انتصاب پنج. آیا اینطوره بشماریم؟ جدا بکنیم؟ یا جزء متباین قرارش بدیم که اقسام بشن چهارتا؟ دیگه ما مشتق رو یکی از مصادیق تباین قرار بدیم. ابن سینا اصرار داره که مشتق باید از مصادیق تباین باشه، نباید قسم جدایی حسابش کنید. بعد میاد سراغ منصوب. مشتق رو طوری توضیح میده که با منصوب یکی بشه. اینجا ادعا میکنی که مشتق و منصوب اصلا یکی هست. بعد در پایان فصل میگه اگه کسی دلش خواست منصوب از مشتق جدا کنه، بعد این مسیر رو بره که مسیر رو توضیح میده. پس الان دو تا بحث داریم. یکی این که مشتق جزء متبایانات یا یک قسم جداست، این بحث اول. بحث دوم توضیح مشتقه. بحث سوم اینه که مشتق با موضوع، با منصوب فرق داره یا نه. ایشون میگه فرق نداره، ولی اگه کسی خواست فرق درست کنه راهشو توضیح میده که چیست. این سه تا بحث باقی موندن که ما باید بذاریمشون برای جلسه آینده.